ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. محمد جواد ظریف میگوید تمدید تحریم ها علیه ایران اثر اجرایی ندارد. حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور تایید شد. مقصر اصلی حادثه مرگبار تصادف دو قطار در سمنان معرفی شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نخستین واکنش به تمدید 10 ساله تحریم های آمریکا علیه ایران گفته است که این طرح اثر اجرایی بر برجام نخواهد داشت. آقای ظریف صبح روز شنبه و در جریان سفرش به هندوستان برای شرکت در 6th کنفرانس قلب آسیا وارد دهلی نو شد و در بدو ورود در جمع خبرنگاران به تمدید تحریم‌های ایران واکنش نشان داد. آقای ظریف میگوید که حتی اگر این طرح به امضای رئیس جمهور آمریکا هم برسد، نشان دهنده بی‌اعتباری دولتی است که برخلاف تعهداتش عمل می‌کند. پس از تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران در کنگره و سپس در مجلس سنای آمریکا، تعداد زیادی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران به آن واکنش نشان داده و آن را مغایره با برجام توصیف کردند. این تحریم‌ها نقض حقوق بشر در ایران و حمایت از گروه‌های تروریستی را هدف گرفته است. در پی تمدید تحریم‌های ایران توسط مجلس نمایندگان و سنای آمریکا و با وجود اینکه پیشتر امکان وتوی آن مطرح بود، اکنون به روایت رویترز امکان دارد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز با امضای خود آن را برای 10 سال دیگر تمدید کند. جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا در گفتگو با نازآفرین میرزا خلیلی از رادیو فردا درباره اینکه آیا این قانون ناقض برجام است یا خیر چنین میگوید.
واقعیتش اینه که این قانون اصلا ربطی به برجام نداره و در زمان امضای برجام هم وجود داشته، ولی در اون موقع به دستور پرزیدنت اوباما این رو متوقف کرده بودن. البته یک بخش هایش در حال حاضر هم صحبتش این هستش که وزارت خارجه آمریکا میتونه اون بخش ها رو مستثنا بکنه که جلوی سرمایه گذاری در بخش های هسته‌ای و صنعتی مربوط به هسته‌ای رو نگیره. بنابراین اگر هم بشه تعبیر کرد که اون بخشاش ربط داره، اون رو وزارت خارجه آمریکا میتونه استثناء بکنه. به غیر از اون نکات دیگری که مغایر با برجام باشه درش وجود نداره، عمدتا مربوط به حقوق بشر و حمایت از گروه هاییست که از نظر آمریکا تروریستی شناخته میشن.
آقای روشندل، میگین میتونه این بخش رو مستثنا بکنه، حالا چقدر احتمال داره این اتفاق بیفته؟
هنوز چون امضای رئیس جمهور روش نیامده، بنابراین پیش بینی میشه که وقتی امضا شد این استثناء توش برقرار بشه، تایید بشه و بعد امضا بشه و شاید در ساعت آینده، نمیدونم.
به هر حال این سوالم مطرحه که با ورود دونالد ترامپ به صحنه سیاست آمریکا چه پیش بینی میشه کردش در زمینه رویکرد آمریکا نسبت به ایران و یا شاید حتی ایران نسبت به آمریکا.
این رابطه ایران و آمریکا داره وارد یک فاز جدیدی میشه. در این فاز جدید مسائل حقوق بشری، رفتار منطقه‌ای ایران و همینطور هر گونه فعالیت‌های اتمی که ناقض برجام باشه تحت کنترل شدید خواهد بود. بنابراین مصوبه‌های سفوریتی که الان صحبت اینه که در ایران هست، خود به خود میتونه ایران رو بندازه تو اون سرازیری و ایران ناقض برجام بشه به جای اینکه آمریکا ناقض برجام بشه.
خب اگر این در واقع کنش ها و واکنش ها از هر دو طرف ادامه پیدا بکنه، فکر میکنین چه بر سر برجام میاد؟
یک مدلی که در گذشته ما شاهدش بودیم مسئله کره شمالی هست. ممکنه که این در این کنش و واکنش ها وضعیت به جای برسه که ایران تصمیم بگیره برجام رو نقض بکنه. بله. و اون موقع متوجه میشه که نظام بین المللی علیه او خواهد بود، برای اینکه اینجا تعهد ایران در مقابل وظیفه گروه های دیگر مطرح است و ایران فقط با آمریکا روبرو نیست. این احتمال بیشتر وجود داره که اگر ایران بخواد در اون مسیر تندروی بکنه.
گفتگوی همکارم نازآفرین میرزا خلیلی بود با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا. غلامرضا انصاری معاونت نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور میگوید حکم اعدام بابک زنجانی از متهمان پرونده فساد نفتی در دیوان عالی کشور تایید شده. بیشتر در ابتدای ماه جاری یک منبع آگاه گفته بود حکم اعدام آقای زنجانی در دیوان عالی لغو شده است، اما بعدتر معاون دیوان عالی این خبر را تکذیب کرد. همچنین حکم اعدام متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده با نامهای مهدی شمس و حمید فلاح هروی نقض شده است. بابک زنجانی در دیماه سال 92 با شکایت وزارت نفت بازداشت و به فساد فلعرض اخلال در نظام اقتصادی کشور کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو متهم شده بود. 42 تشکل دانشجویی روز جمعه در بیانیه خواستار آزادی بدون قید و شرط نرگس محمدی شده و تاکید کردند حکم 16 سال زندان صادر شده به توصیف آنها انگیزه شرافتمندانه خانم محمدی تطبیقی ندارد. تشکل‌های دانشجویی در بیانیه خود این پرسش را مطرح کردند که چگونه حکم نرگس محمدی سنگین‌تر از حکم کسانی است که به خود اجازه زیر پا نهادن حیات جوانانی را می‌دهند که تنها دایه آزادی، عدالت و برابری دارند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
42 تشکل دانشجویی در بیانیه خود با اشاره به اینکه طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی وجود بیماری و انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم باعث تخفیف مجازات می شود، تاکید کردند که حکم صادر شده درباره نرگس محمدی با آنچه قانون مذکور گفته است تطابقی ندارد. استقی رحمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در پاریس، نخست ارزیابی وی را در مورد تشکل‌های دانشجویی و بیانیه آنها جویا شدیم.
این تشکل‌های دانشجویی بعد انتخاب آقای روحانی بسیار تلاش کردند که دوباره انجمن‌های اسلامی و دفتر تحقیق ورده به دانشگاه برگردند و این تشکلات رو انجمن اسلامی زنده کنند که تا الان با البته قدم‌های برداشتن ولی همچنان با ممانعت‌های مواجه هستند و هر از گاهی موازی می‌گیرند در جهت همون رفتارهای اصلاح طلبانه و دعوت جامعه و دانشگاه به دموکراسی و آزادی. این بیانیه هم در چارچوب همون بیانیه‌های قبلی که این 42 تشکل دادند میتوانه ارزیابی بشه.
تشکل‌های دانشجویی در بیانیه خود این پرسش را مطرح کردند که چگونه حکم نرگس محمدی سنگین‌تر از حکم کسانی است که به خود اجازه زیر پا نهادن حیات جوانانی را می‌دهند که تنها دایره آزادی و عدالت و برابری دارند و پرسیدند که چگونه مجازات نرگس محمدی به گفته آنها دردناک‌تر از مجازات کسانی است که اموال و سرمایه‌های جامعه و بیت المال را به تاراج می‌برند و رنج و مصائب مردمانشان را صدچندان می‌کنند. تغییر رحمانی، تحلیلگر، می‌گوید تشکل‌های دانشجویی در کنار پرداختن به موضوع حکم زندان نرگس محمدی بر مسائل دیگری که در ایران همواره بحث انگیز است نیز اشاره می‌کنند.
به طور کلی خب وظیفه جمهوری دانشجو آزادی خواهانه و عدالت طلبانه است. از این طرف نرگس محمدی خودش دانشجو بوده، عضو فعالی که از همین انجمنها بوده و بعدها حامی این انجمنها بوده تا کنون مدافعان حقوق بشر وقتی تحت فشار قرار می گرفتن و الان هم تو این بیانیه انجمن اسلامی اگر دقت بکنید به یک سری از جرائمی که در جامعه رخ می دهد ولی مورد بازرسی قرار نمی گیرد مثل فسادها، اختلاسها به صورت طعنه زده شده. در حقیقت این بیانیه دوچی هست، این حالی که سعی میکند بگوید که نرگس محمدی به جز آزادی خواهی و تعمیر جامعه مدنی کاری نکرده، قوه قضاییه در عوض کسانی که باید به مجازات برسن الان آزادن یا رهان یا تحت فشار نیستن، 16 سال زندان برای یک فعال مدنی.
تغییر رحمانی حکم نرگس محمدی و واکنش ها به این حکم را در ایران اینگونه ارزیابی میکند.
ببینید به طور کلی یک سوالی در بخشی از اقشار جامعه است، چرا 16 سال و چرا اصلا نرگس محمدی زندانه؟ این هم نهادهای حقوق بشری، هم نهادهای مدنی داخل کشور، هم چهره های به اصطلاح منتقد داخل ایران، همه یک سوال بزرگ در مقابل این حکم وحشت انگیز و در این حال شگفت انگیز براشون مواجه شده. 16 سال زندان برای کسی که خواسته های بسیار مشخص مدنی در جهت بهبود قوانین برای شرایط اجتماعی جامعه داشته. علیه امنیت ملی یک اتهام روتینه که به هر کس میتوانده، ولی واقعی همینجور نیست. یعنی تلاش های حقوق بشری، تلاش های مدنی که اقدام علیه امنیت ملی نیست، مگه بگیم اقدام علیه امنیت منافع یک سری از حاکمان در حکومت.
نرگس محمدی در اردیبهشت ماه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور به 5 سال زندان، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و در مورد اتهام آنطور که توصیف شده گروهک غیرقانونی لگام به تحمل 10 سال زندان محکوم شده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
موج محکومیت صدور حکم زندان علیه احمد منتظری همچنان ادامه دارد. در جدیدترین اقدام، سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه این حکم را محکوم کرد. به نوشته این بیانیه، احمد منتظری برای تلاش در مطلع کردن شهروندان از یک دوره تاریک تاریخ ایران محاکمه و به تحمل زندان محکوم شده است. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای آنچه را محکومیت سنگین زندان برای احمد منتظری خوانده محکوم کرده است. این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران که در فرانسه مستقر است در اطلاعیه خود تاکید کرده که با این محکومیت سنگین دستگاه قضایی ایران می‌خواهد بخشی از تاریخ را حذف کند. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، احمد منتظری برای تلاش در مطلع کردن شهروندان از دوره‌ای که این بیانیه آن را دوره تاریک تاریخ ایران خوانده به 21 سال زندان محکوم شده است. وبسایت آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی، روز 20 مرداد ماه یک فایل صوتی از او را که مربوط به 24 مرداد سال 1367 بود منتشر کرد. در این فایل صوتی این مرجع شیعه در دیدار با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های آن سال در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند. آیت الله منتظری در این گفتگو گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم میکند. در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است که انتشار این نوار صوتی زلزله سیاسی و رسانه‌ای پدید آورد. بنابراین گزارش به فتوای آیت الله خمینی به مدت چند هفته در تابستان 1367 اعضای این هیئت و کمیسیون‌های مشابه در سراسر کشور هزاران نفر از زندانیان سیاسی از جمله شماری از روزنامه‌نگاران را در جلسه‌هایی که در اغلب موارد تنها چند دقیقه طول کشید دوباره بازجویی کرد. به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز، بسیاری از این زندانیان به مرگ محکوم شدند. به گفته اعضای این هیئت، حکم اعدام برای زندانیانی صادر شد که از عقاید خود ابراز پشیمانی نکردند. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در فرانسه است، پس از انتشار این نوار صوتی برای نخستین بار مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی به شکل علنی درباره اعدام‌ها موضع گرفتند. تا پیش از انتشار نوار، سخن گفتن در این باره تابو محسوب می شد. با درخواست وزارت اطلاعات، این نوار صوتی در همان روز انتشار از روی سایت برداشته شد و سه روز پس از آن احمد منتظری به دادگاه ویژه‌ای روحانیت احضار شد و تا زمان محاکمه در 28 مهر ماه امسال چندین جلسه احضار و بازجویی شد. شنبه 7 آذر ماه حکم 21 سال زندان به احمد منتظری ابلاغ شد. احمد منتظری به رسانه‌ها اعلام کرده است که به حکمی که آن را ناعادلانه خوانده اعتراض خواهد کرد.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. اکبر ترکان، مأمور تشکیل کمیته ویژه بررسی حادثه قطار سمنان، میگوید مقصر اصلی در حادثه تصادف دو قطار در سمنان متصدی مرکز کنترل تهران مشهد در ایستگاه شاهرود است. آقای ترکان میگوید علت وقوع این حادثه خارج کردن قطار از حالت کنترل خودکار به حالت کنترل دستی بوده است. به گفته او قطار تبریز مشهد 8 کیلومتر پس از ایستگاه شاهرود متوقف بوده است که مأمور ایستگاه شاهرود به قطار سمنان مشهد اجازه عبور داده و در نتیجه این قطار از پشت با قطار متوقف برخورد کرده است. اکبر ترکان گزارش کاملش از این حادثه را به اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، ارائه کرده. در جریان این حادثه که در حوالی ایستگاه هفتخان در روز جمعه 5 آذر رخ داد، 47 تن کشته و 103 نفر زخمی شدند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، با هم تلفنی صحبت کردند و در جریان آن آقای غنی از دونالد ترامپ خواست تا به افغانستان سفر کند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، دونالد ترامپ این دعوت را پذیرفته است. آقای ترامپ هم از اشرف غنی برای سفر به آمریکا دعوت کرده. مبارزه با تروریسم، ادامه سرمایه‌گذاری‌های آمریکا و تداوم کمک به نیروهای امنیتی افغان از جمله محورهای دیگر این گفتگوی تلفنی بوده است. و نیروهای ارتش سوریه در همراهی متحدانشان توانستند منطقه طریق الباب در شهر حلب را از شورشیان مخالف اسد پس بگیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این منطقه در جریان یک عملیات شبانه پس گرفته شده و عملیات بازپسگیری حلب توسط نیروهای وفادار به بشار اسد همچنان ادامه دارد. حلب در 4 سال اخیر از مهمترین شهرهای تحت کنترل شورشیان بوده است. 17:15 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرشد قاسمکار همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های رادیو فردا همراه باشید.